بفرم. بفرم.
بفرم. بفرم. من متاسفانه صبح نبودم در جریان بحث رفاه تبال، از بعد از ظهر بودم. اگر داشته رفاه رو در مورد صحبت رفاه بودم، اگه حرفم تکراری باشه یا نامربوط باشه به حرفایی که رفاه قبلا زدن، از حالا بحثی که اینجا هست به نظر میاد سر دورنمای جنبش انقلابی در کردستان باشه. البته میگه وضعیت سیاسی و دورنمای وضعیت سیاسی کردستان و دورنمای وضعیت ما و طبعا مجموعی از وضعیت همگانی دموکراتیک و وضعیت طبقاتی مشخص رو اینجا میشه مطرح کرد و همه این بحثات رو صحبت های رفاه خودشون نشونده. من از کردم مسئله کلن بر سر اینه که افق و دورنمای مبارزه در کردستان چیه؟ مبارزه انقلابی در کردستان دورنماش چیه؟ به نظرم رسید که رفاه این دورنما رو تاریکتر میبینن و میگن این جنبش رو به افول پتانسیل خودش از دست داده و از اونجا نتیجه رهسپار نتیجه گیری برای وظایف ما میشن و رفقای دیگه در مقابل این بحث اینو مطرح میکنن که ما طبقه‌مون رو داریم، کار در بین طبقه نتیجه میده، طبقه رو به ما آورده، جنبش طبقاتی تر شده و غیره. برای مثال رفیقی از رفیق اصغر فکر میکنم برای اینکه نشون بده جنبش رو به جلوه، نشون داد که جنبش بیشتر رنگ طبقاتی به خودش گرفت. من راستش این شیوه رو هنوز کافی نمیدونم. تاکید بر سر اینکه جنبش رنگ طبقاتی به خودش گرفته و مشاهده وضعیت تغییر در وضعیت طبقات و دورنمای وظایف ما در رابطه با طبقه کارگر مبارزه طبقاتی رو من درست میدونم و خیلی پیشرو میدونم. منتهی که اینو به جای تحلیل مشخص از وضعیت سیاسی جنبش انقلابی در کردستان قرار بدیم، اینو درست نمیدونم. من میگم مبارزه ما میتونه تکامل پیدا کرده باشه در رابطه با طبقه‌مون، وضعیت پیوند ما با طبقه‌مون عمیق‌تر شده باشه، تحرک سیاسی طبقه ما بیشتر شده باشه، در این حال جنبش انقلابی خلاقه رو به او پولم گذاشته باشه. این دوتا با هم تناقضی نداره آخه همیشه. یعنی صحبت های رفیق اصغر هنوز راهگشای ما نیست در مورد اینکه آینده جنبش انقلابی خلاقه چیه و ما باید چه وضعیتی در قبالش داشته باشیم. البته راهگشای وضعیت ما در قبال مبارزه طبقاتی قطعا هست، ولی به نظر من باید به افقی که رفقای دیگه اونو تیره ترسیم میکنن جوابی داد دیگه. یعنی گفت جنبش انقلابی خلق کرد، اون جنبش مسلحانه معینی که با نیروهای نظامی رژیم درگیره و هدف معینی رو از این درگیری دنبال میکنه، اون چه؟ اون در چه وضعیت؟ هر چقدر جنبش رنگ طبقاتی خودش داشته باشه، فی نفسه و به خودی خود به معنی پیشروی اون جنبش مسلحانه یا پسرویش نیست. من بعد شک ندارم که حتی در صورت شکست جنبش انقلابی خلق کرد مبارزه طبقاتی در کردستان تعمیق پیدا میکنه. خب این چیزی رو ما نشون نمیده و نتیجه این خط بحث که در مقابل اون استفاده دیدگاهی که رفقا به نظر من نه چندان به طور موجه بهش میگن شکست طلبانه، اینه که نتیجه میگیره که من بگم نتیجه گیری بیشتر دو حرفای رفیق همسور خودشو نشون داد که حتی وقتی صحبت میکنه از آینده وظایف ما به توده ها و به کار سیاسی اشاره میکنه، حتی وقتی خود رفیق تو صحبتش میگه من اینجا میخوام جنبه نظامی مسئله رو برجسته بکنم، برو مسئله نظامی صحبت بکنم، یه جملهش نظامیه. نیروی پیشمرگ ما نمیتونه استراتژی خودش رو متعرق بکنه، لاجرم وظیفه ما کار سیاسیه و به میدون کشیدن توده ها. خب وظیفه ما در تهران هم همین کار سیاسی به میدون کشیدن توده ها. ولی میخوام بدونم مسئله جنبش انقلابی خلق کرد که شکل مسلحانه ای به خودش گرفته، 4 سال جریان داره، درش مناطقی دست به دست میشه یا به دست دشمن افتاده، محورهایی سرش جنگیده شده، اون چی میشه؟ قبول دارم کار سیاسی به میدون کشیدن توده ها، ولی این استراتژی نظامی مشخص ما هست؟ این دورنمای نظامی جنبشه. در بهار ما شاهد این هستیم که ما به سمت توده ها میریم و کار سیاسی میکنیم و هنوز پاسخ اون رفقایی که میگن مناطق بگیر و میگیره یا نمیگیره رو ندادیم. هنوز پاسخ مبارزه نظامی در کردستان و مبارزه که میگن بعد نظامی جنبش ملی دموکراتیک اون رو ندادیم. رفیق اصلا حتی اینو تو مشاهدات کوچکش هم تعمیم میده. من به نظر من تو صحبتهای رفیق اصلا نکات درست مهمی بود، مثلا یکی تو ده پرولتاریا و بورژوازی سر ادامه کاری جنبش دعوا میکنن، سر مسلح شدن یا مسلح نشدن. هر کی مسلح نمیخواد بشه توسط رژیم پرولتره، و هر کی میخواد مسلح بشه احتمالاً بورژواز. ما مبارزه طبقاتی در ذهن نمیبینیم. من میگم خیلی دهات کردستان است که ممکن از خرد بورژوازی دهقانی تشکیل میشه، پرولتر آنچنانی هم نداره. من میگم الزاماً تو هر دهی هر کی از خلصالا سرباز میزنه پرولتر اون ده نباید مست، یا از مسلح شدن اجباری سرباز میزنه پرولتر اون ده نیست. ممکنه بیشتر اینطور باشه، ولی این یک به یک گرفتن تعمیق مبارزه طبقاتی با تعمیق مبارزه بر سر خودمختاری، و اونم پرولتاریا الان داره پرچم داره مبارزه برای خودمختاری میشه، اینو من خیلی روشن نیستم. فهم میکنم این یکی گرفتن ها بالاخره جواب موضوع مشخص ما نمید. من معتقدم باید رو مشخص بکنیم، آیا جنبش ملی انقلابی خلق کرد به قول رفیق فرخ، یا ملی دموکراتیک خلق کرد، جنبش انقلابی خلق کرد، جنبشی که ما با مبارزه مسلحانه رو ادامه اون دیدیم، نه ادامه مبارزه طبقاتی پرولتاریای کردنه بورژوازی کرد، بلکه ادامه مبارزه معین، اون جنبش الان داره زمینه‌هاش از دست میده و رو به این هم هست که از نظر مسلحانه هم به عقب بنشینه و رکود بکنه یا نه. و رفقای اگه در پاسخ به این سوال میگن این به ما وابستگی داره، من با اون رفقا موافقم. این بورونتاریزم نیست به نظرم، چون برای همونطور که رفیق رضا تو یاد داشتش گفت، فرض میکنه وضعیت معین رو فرض میکنه، میگه در این وضعیت پیشروی این جنبش به ما وابستگی داره. من خودم معتقدم جنبش تعمیق شده از نظر طبقاتی، و این قدنامه تو مقدماتش حرفای بسیار درستی رو مطرح میکنه. متأسفانه اون چیزی که ما باید الان جواب بدیم اینه که چه رابطه‌ای بین این تعمیق مبارزه طبقاتی میبینیم با گسترش مبارزه مسلحانه توده‌ای و تحقق استراتژی نظامی این جنبش، تحقق خاص در حق تعیین سرنوشت، تحقق بیرون راندن نیروهای اشغالگر دشمن، رابطه ای داره یا نداره؟ رفقایی که میگن این مبارزه طبقاتی تعمیق پیدا کرده، به نظر من باید به هر حال اینو مرتبط بکنن و بگن چطور بنابراین جنبش ملی هم رشد میکنه. وگرنه این که ولش کن جنبش ملی، خودمون رو گره بهش نزنیم، خودمون رو با هویتمون رو جنبش ملی تعریف نکنیم، ما حزبمون هستیم و طبقمون هست و روش کار میکنیم، این اصلا جواب مشخصی به این مسئله نمیده که سرنوشت مبارزه نظامی و مبارزه دموکراتیک در کردستان چی میشه در بهار آینده، در سال آینده ما کجا ایستادیم، چطور میبینیم. من فهم میکنم این جنبش به ما بستگی داره، این بودش واضحه که بود طبقاتش دیگه کاملا به ما بستگی داره، بود ملی دموکراتیکش هم به نظر من به ما بستگی داره، بود مسلحانش به ما بستگی داره. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه به نظر من ما با وضعیت شکست طلبی وسیع توده ها مواجه نیستیم، برعکس با مقاومت های اونا با انتظارشون مواجه، انتظارشون به یه تحول انقلابی یا به اقدامات مؤثر نیروهای انقلابی. در رابطه با زحمتکشان کردستان فکر می‌کنم بتونیم اینو بگیم که ما با انتظار اونا در رابطه با تحرک کومله مواجه باشیم هستیم، و به طور کلی مردم کردستان با کمکی که به این جنبش هنوز میکنن، با چشم امیدی که بهش دارن، نشون میدن در صورت اینکه افق پیروزی براشون به روشنی ترسیم بشه، واقع بینی و عملی بودن نقشه های نیروی پیشرو رو در کارش ببینن، به این مبارزه میپیوندن. ما الان با شرایطی مواجه هستیم که رفقای ما خودمون واقع بینی و عملی بودن رو تو سیاست های خودمان نمیبینن، و میخوان از این مبارزه مسلحانه برای دورنمای تاریکی براش ترسیم میکنن، یا بعضی هم میذارن میرن. ولی من میگم اگه اون افق روشن بشه، اگه مشخص بشه این جنبش در طی چه مراحلی پیشروی میکنه، پیشروی دموکراتیک و مسلحانه، منظورم پیشروی طبقاتی شو رفقا به روشنی توضیح دادن، پیشروی دموکراتیک و مسلحانه این جنبش به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا این جنبش نیروهای محرکش اجازه میده بالاخره جمهوری اسلامی را از خاک کردستان بیرون برونیم؟ اگه اینو متوجه بشن، نه فقط صفوف خود ما بلکه توده‌های وسیع به این مبارزه میپیوندن. به نظر من جنگ هنوز در کردستان قدرت توده‌ای شدن و قدرت برگردوندن ورقو داره. این هم دلیلش به نظرم وضعیت موجود مردم کردستانه، متصل نشدنشون به جمهوری اسلامی، ادامه مقاومتشون در مقابل جمهوری اسلامی، استقبالشون از مبارزه مسلحانه و رویاوریشون هر جا که این نیروی مسلحه پیش رو قدرت داشته، رویاوری مطلقشون به این نیرو. این وضعیتی که خیلی جایی هم نداریم، ولی فکر میکنم توی چنین شرایطی اگه هر انقلابی کمونیستی بیاد نگاه بکنه، میگه ما میتونیم اینجا مبارزه مسلحانه رو شروع بکنیم و توده ای بکنیم. فرض بکنیم این 4 سال هیچ، الان ما با یه نیروی معین مسلح با یک سیاست و برنامه روشن و من تأکید میکنم با یک نقشه عمل مرحله بندی شده نظامی میتونیم جنگی که خودمون شروع میکنیم در این دوره در دورهای بعد توده‌ای بکنیم. میشه پیروز شد، میشه این توده مردم بسیج کرد برای بیرون راندن نیروهای اشغالی. به نظر من یه استراتژی رهایی بخش ممکنه. جنبش به وضعیتی در نیامده که به نیروی مسلح تقریبا توده‌ای انقلابی پاسخ رد بده و دست رد بسیجش بده. من اینجاست که میگم این افق رو باید روشن کرد و روشن کردن این افق ضامن پیروزی ماست و بیدار کردن نیروهای محرکه این جنبش. اضافه میکنم این جاش تو نتیجه گیری های قطعنامه غایبه. یعنی این افق مشخص نیست و دردن توضیح میدم چند برای خلاصه بکنم. به نظر جنبش از نظر طبقاتی تعمیق شده، این کاملا درسته، باید مشاهده کرد و باید روش خم شد، نه فقط به خاطر جنبش انقلابی کردستان، به خاطر امر همیشگیمون، ولی در این حال به خاطر جنبش انقلابی در کردستان هم. برای اینکه اون چیزی که اجازه میده جنگ ما توده‌ای بشه، پیوستن توده زحمتکش به حزب انقلابی خودش در کردستان بیشتر. من فکر می‌کنم اون چیزی که نیروی نظامی ما و جنگ نظامی ما رو توده‌ای خواهد کرد، کار مشخص ما به روی زحمتکشان کردستان خواهد قبول داد، نه کار عموم خلقی. کاری که به طور مشخص زحمتکش کردن متشکل بکنه بهترین راهی است که میتونه جنگ ما رو توده‌ای بکنه و حق تعیین سرنوشت رو هم به دست بیاره. پس تو یه مسئله بعد، یعنی بعد از این مقدمات به این رسید که جنگ انقلابی رو میشه هنوز توده‌ای کرد. دوره‌ای نیست که برعکس باشه، دوره دست کشیدن از مبارزه مسلحانه و رفتن تو عمق کار روتین کمونیستی باشه مثلا در بین زحمتکشان. دوره‌ای است که هنوز با وجود مناطق زیادی که به اشغال رژیم در اومده، جنگ مسلحانه رو میشه توده‌ای کرد و از مرحله دفاعی مرحله تروریستی کشید. ولی این بحث میکنم برای که باید یک نقشه مرحله بندی شده باشه. تو صحبت های رفیق احمد، دکتر احمد این قایب بود که دست به دست شدن مناطق رو چه حسابی؟ رفیق جوری حرف میزد گویا ما واقعا داریم مناطق رو دست به دست میکنیم. من این استنباط از صفحه کار اون ندارم که ما آگاهانه و مطابق یک نقشه مناطق رو دست به دست میکنیم. به نظر من میاد دشمن میگیره، توانایی نگه داشتنش رو نداره و ما به طور طبیعی اونجایی که اون خالی میکنه پس میگیریم، یا در بعضی موارد اونجایی که نیرو میچربیم پس میگیریم. ولی بگیم این دست به دست شدن مناطق مشخصی که تو مراحل مختلف مبارزه ما جایی داره، ما میدونیم الان ولش میکنیم، فردا میگیریمش و تو این فاصله این نقش و تشکلهای مخفی ما در اون دوره بازی خواهند کرد و وقتی پس میگیریم این ارگانها رو دایر میکنیم، اینا تو نقشه ما نبوده. اون دست به دست شدن مناطقی که دکتر احمد میگه بیمارستان ما رو با آتیش میکشه، من میگم اگه الان دست به دست بشه مناطق چیزی از ما نداره که با آتیش بکشه رژیم، تا تو دا متوجه بشن که بله ما عجب تأثیرات تاریخ سازی تو زندگیشون گذاشته بودیم و الان دست راستی ها باند سیاه یا ارتش دست راستی وارد ده شد و پدر مردم در آورد دفن اردوی انقلاب یعنی چی. من فکر می‌کنم استنباط عمومی نباید این باشه که بله اونجایی که رژیم اشغال میکنه مردم بین ما و اون یه قضاوت خیلی مادی از افق فعالیت ما و خصلت ارتجاعی رژیم پیدا میکنه. میپرسم تو بجرا مردم متوجه کمبود چی میشه؟ اگه رژیم به طور واقعی ظلم و زور بیش از حد به سر مردم نذاره و کاری به کارشون نداشته باشه، به نظر من چیز زیادی رو از نظر مادی و از نظر ارگانهای دموکراتیک، از نظر موقعیت سیاسی افراد جامعه، از نقطه نظر وضعیت زنان در روستا، از نقطه نظر دخالت اونا در سرنوشت خودشون، چیز زیادی ما تغییر نداشتیم که حالا دفعه بعد که بجوره بگیریم بگن الهی شد نیروی ناجی نیروی سرخ وارد ده شد. بیمارستانی که رفت دکتر احمد میگه احتمالاً یکی یا دو تاست. واسه میکنم اینه که باید مطابق یک نقشه بشه، یعنی دست به دست شدن مناطق با اینکه ما در هر جایی که میگیریم چی میکنیم و هر جایی که تخلیه میکنیم چی از خودمون به جا میذاریم. بله این یه جزئی از یه استراتژی رهایی بخش میتونه باشه، ولی اون چیزی که الان هست به نظر من وعده دادن به رفقایی که میگن این افق نداره تهیج بیهوده است. من میگم این تهیج خالیه که بگیم میبینید که مردمی که مناطق اشغالین تازه اشغال شدن بیشتر میان برای پیشمردی. من میگم شما ببینید که اگه همین باشه تا 3 ماه 4 ماه دیگه اونم تمام میشه. سیاست ما باید باعث رشد ما بشه، نه زور دشمن و ظلم دشمن. در رابطه با این قطعنامه بنابراین من فکر میکنم باید این افق رو باز بکنه، بگه که با توجه به این شرایط، به نیروی زحمتکشان کردستان و با توجه به تعمیق مبارزه طبقاتی و بقای خواست ملی و خواست دموکراتیک حق تعیین سرنوشت و از دست نرفتن روحیه توده ها و اینکه اونا گم نکردن باکی هستن به ما اجازه میده که یک جنبش انقلابی رو سازمان بدیم و جنگ بر مبنای توده ای کردن یک جنگ انقلابی نیروهای اشغالگر رو بیرون بریزیم. به نظر من ما باید اینو بگیم، میتونیم این کارو بکنیم، ولی از بهار آینده به نظر من نه، عیناً همه این کار از بهار آینده نباید کرد. و من فکر می‌کنم توی نتیجه گیری‌ها باید تو بند 5ش اینجایی که گفته میشه که پیش بردن مبارزه مسلحانه همچون نیروی پیشتاز توده ها با تمام نیرو با سرسختی و تحور و هوشیاری بر طبق رهنمودهای نظامی کمله. این به من نشون میده که توی خود این بند هوشیاری و سرسختی مشخصی دیده نمیشه. ما از یه سری اخلاقیات جنگی اینجا صحبت کردیم، خواستیم تحور و هوشیاری و سرسختی داشته باشیم، درسته که تو بند 5 ما بعد از وجود یک نقشه نظامی برای توده کردن جنگ پیشروی دست دادن به یک سلسله مبارزه نظامی تا مرحله بندی شده حرف بزنی که در اون جنگ انقلابی در کردستان توده ای میکنی. به نظر من باید دیگه مطابق رهنمودهای نظامی کامله که اینا میتونه شامل این باشه که کجا رو بگیرید کجا رو نگیرید، مینگذاری در جاده ها بکنید یا نکنید، مطابق نقشه ای که جزی از سیاست عمومی حاکمیتی است که میخواد حاکمیت دیگه را از کردستان اخراج بکنه و مناطق رو برای اعمال حاکمیت خودش پس بگیره. این نقشه نظامی شامل دست به دست کردن مناطق هست، شامل عملیات ایزایی هست، شامل از بین بردن امنیت دشمن هست، ولی در این حال شامل اقدامات مشخصی که با هر دست به دست شدن منطقه و با هر تضعیف روحیه دشمن مواد بهش دست بزنه. اون عملیات دیگه خیلیش سیاسیه، خیلیش تشکیلاتیه، خیلیش تبلیغاتیه، ولی ما بعد اینجا مشخصا استراتژیمون رو در جهت توده‌ای کردن جنگ، سیاستمون رو در جهت توده‌ای کردن جنگ به اتکای زحمتکشان کردستان ترسیم بکنیم. هر رفیق تشکیلات ما بدونه که برای مثال در سال آینده تمام وقت ما صرف چه کاری خواهد شد. با اینکه ممکنه هیچ منطقه رو باز پس نگیریم یا بیشتر از یه ماه در کنترل خودمون نگه نداریم، این کدوم مرحله ماست؟ مرحله گردآوری قواست؟ مرحله تجدید شدت بخشیدن به مبارزات محلیه؟ آیا مرحله نشون دادن عجز جمهوری اسلامی در تثبیت قوانینشه؟ و مطابق مرحله‌ای که داریم انجام میدیم، مرحله بعد و مراحل بعدش رو به توده مردم و تشکیلات خودمون بشناسیم. ما بگیم ما باید برای یه دوره‌ای مثلا گردآوری قوا بکنیم، بگیم برای یه دوره‌ای باید جلوی حاکمیت دشمن رو سد بکنیم، بگیم بعد دوره بعدش با گردآوری تمرکز قوا مثلا برای بازپسگیری روستاهای معین آغاز میشه، بعد بگیم در اون روستاهای معین ما مطابق چه نقشه مشخصی نیروی خودمون رو توده‌ای میکنیم. این دفعه ما اگه جایی رو میگیریم به نظر من باید یک حاکمیت برگشته باشه به صحنه، نه یک تشکیلاتی که مقرشو میزنه و میخواد که نون براش بکنه. به نظرم باید اونجا بدونیم که هر جایی رو ما میگیریم به عنوان جزی از نقشمون اون تصویری که به نظرم دکتر احمد داد به طور واقعی صدق بکنه، با دست به دست شدن مناطق توده سیاسی تر و فعالتر بشن نظر مبارزه، ولی دست به دست شدنی که مطابق نقشه ماست بر حسب توان ما و مطابق یک نقشه مرحله بندی شده از جانب ما انجام میشه. این جاش تو نتیجه گیری ها خالیه. اگه این باشه که ما با تمام نیرو و سرسختی و تحور و هوشیاری و طبق رهنمودهای نظامی عمل میکنیم، یعنی همین کاری که الان میکنیم به فرض اگه خوب انجام بدیم، چون ما فرض میکنیم با تمام نیرو داریم این کارو میکنیم، قرار نیست کسی از زیر کار در رفته باشه، با سرسختی فکر میکنم باید غالبا همین الانش هم کار کرده باشه، با تحور و هوشیاری و بر طبق رهنمودها عمل کرده باشه. این نظامیگری خود به خودی به نظر من اینجا و بنابراین هیچ افقی به رفیقی که میگه این مبارزه مسلحانه عاقبتش چی میشه، هیچ افقی به اون رفیق نمیده. ما باید این افق با این نقشه عمل نظامی، نقشه عملی که متکیه بر همونطور که رفیق احمد دکتر احمد گفت با یک تئوری مبارزه مسلحانه رای بخش، نقطه قدرت‌های جنگ ما رو بشناسه و بر مبنای نقطه قدرت‌ها مرحله بندی بکنه جنگ ما رو، نه چاخان برای توده‌ها بگه، نه از اون چیزی که اون سنگرهایی که به دست آوردیم ما بی خودی عقب‌تر نشون بده، ولی همچین نقشه عملی متکی باشه. من نمی‌دونم رفقایی که مطرح کردن اگه سلیمانیه رو بگیره چی میشه یا اگه فلانجا رو بگیره چی میشه. منم با دکتر احمد موافقم، اینکه جایی رو بگیره یا جایی رو نگیره نباید تکلیف ما رو معلوم بکنه. در شرایط جنگ انقلابی رای بخش علیه حکومتی که ابتدا به ساکن در مملکتی مستقره شروع میکنن و بالاخره به پیروزی میرسن، بالاخره علیه حکومت تثبیت شدن میشه یه روزی دست به جنگ رای بخش یا نه؟ ما ممکنه بیاد همه جانم بگیره، اصلا همه مقرارم بگیره، ولی بالاخره ما با ارزیابی مشخص سیاسی از وضعیت جامعه و جنبشی که وجود داره میتونیم بگیم که اگر نیروی پیشرو مطابق این نقشه حرکت بکنه میتونه دست به جنگ انقلابی توده‌ای بزنه. اینو ارزیابی بکنیم و پاسخ بدیم. به نظر من گرفتن آلان یا نگرفتنش یا گرفتن سلیمانی پایان جهان مبارزه مسلحانه ما نیست. ما میتونیم مطابق یک نقشه که درش حالات مختلف پیش بینی شده مبارزه مسلحانه در کردستان رو پیش بریم. به هر حال حرف من ایناست. بحث کار روتین کمونیستی، حوزه ها، مبارزه بسیج زحمتکشان به مواضع طبقاتی خودشون همه درسته و باید بکنیم، ضعف ما بوده. مثلا علت اینکه ما نتونستیم توده‌ای بکنیم فعالیتمون رو این بوده. ولی خود این همینطور لخت و اوریان آلترناتیو مسئله مبارزه مسلحانه در کردستان نیست. که بله اب نداره مبارزه مسلحانه اگه ورمالید، اگه فروخفت، خب ما طبقه مون رو داریم دیگه، حوزه داریم دیگه. طبقه ما اتفاقا اواخر بیشتر به ما رو آورد. این جواب اون نیست. جواب باید به همون رفقایی که یا به همون توده هایی که میگن این مبارزه مسلحانه عاقبت نداره، عاقبت چه نشون داد؟ و نشون داد که میشه مطابق یک نقشه بر اساس نیروی پیشرو طبقه کارگر در کردستان مطابق یک نقشه همین رو به پیروزی رسوند. مبارزه طبقاتی که بر منکرش لعنت حتما به پیروزی میرسه. فعلا ما داریم راجع به جنبش معین در یه مقطع معین یه دوره معین حرف میزنیم. باید بگیم اینو میشه پیروزی رو رسون یا نه. من میگم میشه رسون. من میگم زمینه اجتماعی آماده است. من میگم گرفتن مناطق تاثیر چندانی از نظر محتوایی و کیفیت در این قابلیت های مبارزه نذاشته، هرچند ما را از موقعیت های مناسبی محروم کرده. من میگم برای این کار باید نقشه داشت، نقشه ای که از نظر نظامی، یعنی بود نظامی، نقشه جامعی باشه برای بازگرداندن یک حاکمیت انقلابی به کردستان، که باید ابعاد تبلیغی و تشکیلاتی و حتی رفاهی عمرانی هم داشته باشه. و این نقشه اینجا من کم میبینم. تو میخوانم تو این نقشه باید گنجینده بشه. به خود قدنامه دو تا چند تا نکته به نظرم میرسه. مسئله تعویض قدرت سیاسی کماکان مسئله اصلی جامعه را تشکیل میده. تعویض به نظر من لغت خوبی نیست. اینجا در بند یک، در بند چهارم مقدمات گفته شده که بالا رفتن ارقام تلفات و اسرای دشمن معید ضعف روحیه‌شه. به نظر من موافقم که این حذف بشه. من شخصا فکر میکنم بیش از هر مسئله روحیه ما و روحیه دشمن در کمونه بحث بشه. این امر به نظر من کوتاه مدته. اگه طرف بزنه و بصره رو بگیره، روحیه این بابا توی پایگاهش میره بالا. هیچ چیزی نداره که ما بر مبنای این تا دو سال آینده بخوام حساب کنیم که احتمالاً سربازی که تو فلان پایگاه روحیه‌شون بالاست یا پایین. بالاخره بعد اینو یاد بگیریم که سربازی که روحیه‌اش خوبه رو شکست بدیم. و این دلخوشکنک به نظر من اینجا لازم نیست. همینطور بحث پایینش که در مورد پراکنده شدنشون و امکان ضربه خوردنشون اینجا شد. من اینا خیلی وقت میشنوم که هر جایی رو میگیرن یه نفر میگه خوب شد دشمن پراکنده شده، میشه بهش ضربه زد، ولی من اون ضربه رو به طور جدی ندیدم. یعنی فهم میکنم درسته این برای ممکنه اگه واقعا جز نقشه ما اینه که اینا رو پراکنده کنیم ضربه بزنیم بنویسیم، ولی یه چیزی که به نظر من همدردی با رفقاییست که منطقه رو از دست دادیم رویشون رفت پایین، این اونجا ننویسیم که پراکنده شده بنابراین ما ضربه بزنیم.
من استم کنم
این تو بند هفت گفته شده بیش از پیش لیبرالیسم را پیشه کرده بورژوازی کرد و برای تغییر قدرت از بالا میکوشه. من راستش اینو مبهم میدونم. چون چند تا قدرت هست؟ تغییر کدوم قدرت؟ آیا داریم راجع به جنبش کردستان حرف میزنیم؟ یعنی برای رفع ستم ملی از بالا میکوشه؟ خب یعنی برای تعویض حکومت مرکزی میکوشه که خیلی لیبرال جسوریه، که اینجا نتونسته بسازه با همین دولت فعلی لیبرال شده رفته میخواد حکومت مرکزی رو عوض کنه. من فکر این یه خورده گنگه اینجا. اگه میخوام بگیم در دار و دسته های بورژوایی مشخص برای معامله با آلترناتیو های سیاسی رژیم جمهوری اسلامی وارد اون شده و امید به اون بسته اینو بنویسه، ولی خود این که میخواد برای تغییر قدرت از بالا به کوچه به نظر من خیلی لیبرال نمیکنه. بند به مقدمات نه که تکامل یافتن آلترناتیو میگه، من نمیتونم ابهام دارم. میفهم چه مفهوم انقلابی توش هست، متاسفم میفهم این بیان ابهام داره و باید درستش کنیم. و بند پنج نتایج هم در نظر من باید ما اشاره بکنیم به این که سازمان دادن مبارزه مستدلانه بر مبنای یک نقش عمل دراز مدت و مرحله بندی شده متکی به بسیج زحمت کشان برای توده‌ای کردن جنگ انقلابی در کردستان. من فکر می‌کنم اینو باید با یه همچین مفاهیم اینجا بیان بکنیم تا اینکه ما می‌جنگیم همچنان. زد و خورد اینو چه شده. برای در آخر صحبت هم به یه حرفی که خوندم تو یادداشتم از مظفر محمدی دادن من اونو کاملا درست می‌دونم. ما در این کنگره نباید با روحیه شکست طلبی کسی یا با روحیه چپ روی کسی مبارزه بکنیم. چون اگر در این کنگره شکست طلبی رو با روحیه‌اش رو بالا بیاریم یا چپ روی رو روحیه‌اش رو پایین بیاریم، توده‌های وسیعی هستن که این گرایشات از خودشون نشون میدن. یا شکست طلبی یا چپ روی. و رفیق به درست میگه اون چیزی که حرف ماست تهیج، پاسخه تهیج نیست، تنها قدنامه و سیاست روشن به توده وسیع میتونه علیه انفعال و شکست طلبی تو توده وسیع مبارزه بکنه. چرا که این قدنامه باید نشون بده راه مادی واقع بینانه رسیدن به پیروزی، راه عملی رسیدن به پیروزی رو به توده های وسیع نشون بده. من فکر میکنم اینو باید اینجا بیاریم و پاسخ بحث شکست طلبی رو همین میدونم که ما برنامه جدی مرحله بندی شده برای بیرون رفتن از موضع تدافعی در جنبش مسلحانه و گرفتن این موضع تعرضی در چند سال آینده یه چنین برنامه رو داشته باشیم.